الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسئله هفت: لو نکل المنکر فلم یحلف ولم یرد فهل یحکم علیه بمجرد النکول او یرد الحاکم الیمین علی المدعی؟ فإن حلف ثبت دعواه وإلا سقطت قولان والأشبه الثانی. بحث امروز، مسئله امروز، فرض سومی است که تصور میشه در منکر. وقتی دعوایی در محکمه مطرح میشه علیه کسی، مدعا علیه خواسته میشه، دعوا بهش مطرح میشه که یه همچه اتهامی متوجه شماست، فلانی گفته اینقدر از ایشون طلبکارم، قبول داری یا نه؟ ممکنه انکار بکند، میگه قبول ندارم. عرض کنم که اگر مدعی بیانه دارد اقامه میکند، اگر بیانه نداره وظیفه منکر این است که قسم بخوره. حالا اینجا سه حالت پیدا میشه: منکر که وظیفش حلف است، یمین است، یا قسم میخوره، این یه صورت، یا قسم رو رد میکند به مدعی، میگه او قسم بخوره، این دو. فرض سوم این هست که نکول میکنه، نه قسم میخوره و نه قسم رو رد میکنه. فرض نکول، این بحث امروز ماست. پس مدعا علی بعد از اینکه مطالبه یمین ازش میشه، اگر قسم خورد این بحثش گذشت که آثاری بر اون یمین بار هست و دیگه اون ادعا علیهش ساقط میشد با قسم خوردن، اون مدعی دیگه نمیتوند ازش مطالبه بکنه، حتی اگر خودش رو ذی حق میدونه و فکر میکند این قسم ناحق خورده، در این حال تقاضا نمیتونه بکنه. اینا گذشت. اگر قسم بخوره، صورت دوم که قسم رد میکند، همون بحثی بود که در مسئله شش صحبت شد، که میتواند مدعا علی قسم رو رد کند به مدعی. مدعی اگر قسم خورد یمین مردوده رو، اگر قسم خورد حق ثابت میشه، قسم نخورد حق ساقط میشه. اینم بحثش در مسئله شش گذشت و فروعی که داشت بحث شد. در مسئله هفت مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه بحث نکول رو عنوان میکنه، که اگر مدعا علیه بعد از این که ازش مطالبه یمین میشه میگن قسم بخور، میگه نمیخور. پس قسم رو رد کن به مدعی، میگه نمیکنم. این رو بهش میگن نکول. توجه فرمودین؟ نکله یعنی امتنع، نکله الامر تو مجمع البحرین ملاحظه بفرمایید، میگه نکله الامر یعنی امتنع، النکول یعنی الامتناع. این مدعا علیه رو بهش میگیم ناکل، نکول کرده یعنی امتناع کرده. امتناع نه از تنها قسم، هم از قسم امتناع میکنه هم از رد. بهش میگن قسم بخور، نمیخورد، میگه قسم نمیخورد. پس رد کن، میگه نمیکنم. پس امتنع عن الحلف و انل رد، اینو میگیم نکول. این مسئله هفتم اینه، لو نکل المنکر. امام فرمود اگر منکر نکول کرد، فلم یحلف ولم یرد، نه قسم میخوره نه رد میکنه. فهل یحکم، آیا در یه همچه جایی نه قسم میخوره نه رد میکنه؟ بالاخره قاضی باید فکری بکنه، میخواد قضاوت بکنه. آیا در این مورد قاضی به مجرد نکول محکومش میکند؟ این یک قول در مثلا یحکم علی به مجرد نکول، همینقدر که گفت قسم نمیخورم رد نمیکنم، محکومش میکنه قاضی به پرداخت اون بدهی، باید مبلغ رو بپردازه. فهل یحکم علی به مجرد نکول او یرد الحاکم الیمین علی المدعی، یا نه اینجا حاکم باید این کار رو انجام بده، قسمی که خودش امتناع کرد از رد از باب ولی ممتنع، خود حاکم قسم رو رد میکند به مدعی، مدعی قسم میخوره یا قسم میخوره یا نمیخوره، اگر قسم خورد حق ثابت، اگر قسم نخورد حق ثابت. پس در این که آیا یحکم علی به مجرد نکول او یرد الحاکم یمین را به مدعی، فیه قولان مرحوم امام فرمود والاشبه الثانی. اشبه این است که قاضی باید یمین رو رد کند به مدعی. عرض کنم که این مسئله مهمی است و اقوال، عرض کنم که متعددی در مسئله، یعنی قائلین به این اقوال متعددند، هر قولی عده زیادی برش قائل هستند و تقریبا میشه گفت یه مسئله معرکه آراست بین بزرگان. و فرضم این است که اصلا دلیلی، آیه‌ای، روایتی در باب نکول ما اصلا نداریم، باید از جاهای دیگه استدلال به دست بیاریم، استظهار کنیم. مرحوم محقق در شرایع قبل از این که این دو مسئله رو، دو قول رو عنوان بکنه، یه پیش فرضی داره. فرض و او اینه، فرماد محقق در شرایع و انک للمنکر به معنا انه لم یحلف و لم یرد، اگر نکول کرد، عرض کردیم معناش این است که از هر دو امتناع میکنه، لم یحلف و لم یرد. این پیش فرضشون اینه، قال الحاکم ان حلفت او رددت و الا جعلتک ناکلا. قاضی اول باید به این مدعی توجه بکنه، بهش بگد که این که میگی نه قسم میخورم نه رد میکنم، این درست نیست، یا قسم بخور یا رد بکن، و الا جعلتک ناکلا، و الا من تو رو ناکل قرار میدم، یکی از این دوتا رو انتخاب بکن، و الا جعلتک ناکلا. و یکرر رو ذلک ثلاثاً، محقق فرمود سه مرتبه ای رو تکرار بکنه، سه بار به اون مدعا علیه بگه یا قسم بخور یا رد کن، و الا جعلتک ناکلا. خودشون فرماد یکرر ذلک ثلاثاً استظهاراً لا فرضاً، نه از باب این که بگیم واجب این حرف رو بزنه، استظهاراً برای احتیاط، برای که مطلب روشن بشه، برای که مسئله حل بشه، اون طرف عاقبت نکولش رو بفهمه چیه، استظهاراً این حرف رو بزنه، سه مرتبه هم تکرار بکنه. عرض کنم که این مطلبی که مرحوم محقق فرمودن، تشکر، خیلی ممنون، مطلبی که محقق فرمودن که سه مرتبه حاکم به مدعا علی تکرار بکند که یا قسم بخور یا رد کن و الا جعلتک ناکلا، این مطلب هیچ دلیلی ندارد. در روایات ما یا کلمات فقها گفتن، خیلی عده زیادی این بحث رو نه تنها محقق فرموده، دیگرانم گفتن، اما دلیلی براش اقامه نشد. برای اینکه همینقدر که منکر وقتی بهش میگن قسم بخور میگه نمیخورم، رد کن میگه نمیکنم، خب همین ناکل هستی، نکول کرد دیگه. اینکه و الا جعلتک ناکلا، قاضی بگه من تو رو ناکل قرار میدم، جعل نمیخواد، نیاز به جعل نداره. همینقدر که زیر بار نرفت قسم بخوره، زیر بار نرفت رد بکنه، فهو ناکل، سار ناکلا دیگه، و الا جعلتک ناکلا نمیخواد، ناکل شد و مستاق نکول است. پس از نظر موازین ما نیازی نداریم که قاضی او را ناکل قرار بده، همینقدر که امتناع کرد شد ناکل. و روایتی دلیلی هم که بگه واجب است یا مستحب است حتی که قاضی سه مرتبه، اونم نه یه بار، سه مرتبه بهش این حرفو بزند، ما دلیلی نداریم. لذا امام هم ذکر نکردن، بعضی از فقها هم ذکر نکردن، مرحوم محقق ذکر میکنه، بعضی دیگه هم ذکر میکنن، ولی خود ایشون فرماد استظهارن لا فرضن، نمیگیم واجبه، احتیاطن بگه، استحبابن هم گفتیم دلیل نداره، احتیاطش بله این اشکال نداره که بگیم قاضی برای راهنمایی، برای اینکه اون طرف بفهم قضیه چیه، که اگر حاضر نشد به قسم یا رد و نکول کرد عاقبت بدی براش داره، اینو قاضی بهش بفهمونه. حتی ما میگیم که اگر قاضی بداند که این منکر وظیفه‌شو نمیدونه، توجه فرمودین، یعنی عالم نیست که اگر نکول کرد چه میشه، اینجا میگیم بر قاضی لازم است از باب ارشاد هدایتش کنه، کما اینکه در جاهای دیگه هم میگیم اگر مدعی آمد ادعای مطرح کرد و نمیدونه که باید بیانه بیارد، خب قاضی باید راهنماییش کنه، بهش میگه اگر بیانه داری بیار، او گفت بیانه ندارم، مدعا علیه نمیدوند که وظیفش این است که قسم بخوره، وظیفه قاضیست بهش ارشاد کند که شما حق قسم داری باید قسم بخور، اینجام نکول کرده. اگر قاضی بداند که او وظیفشو نمیداند یجب علی القاضی ارشاد، اما اونم یه دفعه، یه دفعه بهش میگه شما باید یا قسم بخوری یا رد کنی و الا محکوم میشی، یه دفعه بهش بگه از باب ارشاد. اما این که بگیم یجب و علل حاکم یا یستحب و علل حاکم که بگد یا رد قسم بخور یا رد کن و الا جعلتک ناکلا و یکررها ثلاثاً، سه مرتبه هم تکرار بکنه، این دلیلی نداره. همینقدر عرض کردیم اگر قاضی بداند که او نمیداند باید چه بکند، ارشادش بده، اونم یه دفعه، نه اینکه سه مرتبه. اگرم میداند که این خودش طلبه ایست، درس خونده، میداند که وظیفش چیه و عاقبت نکول چیه، بر قاضی هیچ واجب نیست که به او اعلامی بکند یا ارشادی بکند. خب پس این مطلبی که مرحوم محقق فرمود ازش رد میشیم، دلیلی نداره، نه برای وجوب نه برای استحباب. مرحوم محقق دنبالش میفرماد که فئن اثر را، قاضی حتی سه مرتبه بهش گفت و الا جعلتو کنا کلا، اما اثر را علل امتناع اصرار کرد، میگه من نه قسم میخورم نه رد میکنم. فئن اثر را قیل، همون دو قول که گفتیم، قیل یقضا علیه بالنکول، این یک قول که حالا که این امتناع کرد یقضا علیه، حاکم به همین به دلیل امتناعش از هر دو او رو محکوم میکند. قیل یقضا علیه بالنکول و قیل بل یرد الحاکم علی یمین، قول دوم، یرد الحاکم علی یمین علی المدعی. وظیفه قاضی اینجا این است که قسم خودش رد کنه به جای او، به جای مدعا علی که قسم رد نکرد، قاضی قسم رد میکند به مدعی، یا قسم میخورد ثبت حقه، قسم نمیخورد سقط حقه. مرحوم محقق فرماد ول اولو ازهر، قول اول که یقضا علیه به نکول این ازهره، و هول مروی، شما فرماد و این قول مروی هم هست، روایت شده. عرض کردیم روایتی نداریم، حالا میگیم مرادشون از روایت چیه. پس مرحوم امام فرمود الاشبه الثانی، مرحوم محقق فرمود الاول و ازهر، این دو نظر مخالف. قول اول که مرحوم محقق فرمود، دیگه کی قائل به قول اوله؟ در مستند مرحوم نراقی رحمت الله علیه میگه ذهب الى هذا القول، یعنی قول اول، همین قولی که مرحوم محقق میگه که یقضا علیه بالنکول، ذهب الى هذا القول جماعت من القدماء والمتأخرین و جماعت من متأخر المتأخر. این خیلی قائل داره، یه عده ای از قدما، جماعتی از متأخرین، جماعتی از متأخر المتأخرین قائل به این قول هستن و ذکر میکنه در فلان کتاب، کتاب یکی که نقل میکنه که اینا قائل به این قول هستن. بعدش هم در ذهن میگه و هو الحق، خودشون هم قائل به همین قول اوله. در مستند ملاحظه بفرمایید، استدلال های مفصلی هم داره، جلد 17 مستند صفحه 230، همین مستند های جدید چاپ شده، جلد 17 صفحه 230، ایشون این قائلین به قول اول رو ذکر میکنه، خودش هم همین قول رو قبول میکنه و هو الحق. عرض کنم که این مال قول محقق و کسانی که همراه به محقق هست. مرحوم امام فرمود الاشبه الثانی که یرد الحاکم یمین رو، کی قائل به این قوله؟ قال بهی جماعت من القدماء، باز جماعتی از قدماء، و من المتأخرین، جماعتی از متأخرین، باز اونام قائل به این قولم. نسبه بعضهم الى اکثر المتأخرین، در ریاض نقل میکنه که اکثر متأخرین قول دوم رو قبول کرد. ان الشیخ فی الخلاف ابن زهره در قنیه الاجماع علی، اینا ادعای اجماع کرد که مسئله اجماعی است، قول دوم. عرض کنم که مرحوم ابن ادریس در سرائر میگه انهو مذهب و اصحابنا عد الشیخ فی النهایه، غیر مرحوم شیخ در کتاب نهایه دیگه اصحاب ما همه قائل به قول دومن. پس ببینید دو قول اینجور نیست که تعداد قائلین کم باشن، معرکه آراست این مسئله بین بزرگان. علامه در قواعد فرماد الاقرب، قول اقرب ان الحاکم یرد الیمین علی المدعی، همین قول دوم. اقرب این است که حاکم باید یمین رو رد کند به مدعی. اون وقت در شرح این قول، قول دوم، مرحوم صاحب مفتاح الکرامه، مفتاح الکرامه شرح بر قواعد علامه، در شرح این قول علامه در حدود 4 سطر 4 خط ریزم هست کتاب، کسانی که قائل به این قولن رو ذکر میکنن، در فلان کتاب فلان کتاب فلان کتاب کی کی، همه قائل به این قول دوم هستن و استدلالهاش هم نقل میکنه. اینم اگر مراجعه بفرمود مفتاح الکرامه کتاب القضاء جلد 10 صفحه 80. عرض کنم که مرحوم شهید، بله مرحوم سید در ملحقات عروه استدلال طرفین رو ذکر میکنه، اونایی که قائل به قول اولن دلیلشون اینه، اونایی که قائل به قول دومن دلیلشون اینه. در زیلش میگه و مما ذکرنا ظهر ان القول الثانی لا یخلو من قوه. مرحوم سید هم قائل به قول دوم است که قول ثانی لا یخلو من قوه. این دو قول با این همه قائل، یه نظر سومی اینجا هست که این قول نیست ولی استظهاره. مرحوم شهید در مسالک استدلال قول اول رو میگه، رد میکنه، توجه فرمودین، استدلال قول دوم رو هم میگه رد میکنه، در ذیل میگه و علی کل حال فلا ریب ان رد الیمین علی المدعی اولا. فتوا نمیده که کدوم قول، میگه لا ریب این که رد، قول دوم رد یمین به مدعی که حاکم یمین رو رد بکند، این قول اولاست، یعنی مطابق احتیاطه، بهتر این است که به مجرد نکول قاضی حکم نکنه، بالاخره یمینی درست بکنه، یمین رو رد کند به مدعی، مدعی قسم بخورد، اون وقت حکم بکنه، این اولاست. پس اینم یه نظر سوم میشه، مثل یه احتیاط مانند. این اقوال در مسئله. عرض کردم مسئله مهمیست، اقوال علما هم متعدده، با توجه به اینکه این مسئله هم توجه بشه کنیم که به طور کلی برای موضوع نکول ما دلیلی نداریم، نه اصلا در روایتی آیه موضوع نکول بهش اشاره شده نه حکمش که اگر مدعا علی نکول کرد باید چه کرد، در این مورد روایتی وارد نشده است. خب پس به چی استدلال میشه؟ عرض کنم که یکی به اصل طرفین، هم قائلین به قول اول به اصل تمسک میکنن، هم قائلین به قول دوم به اصل تمسک میکنن. غیر از اصل یه روایات بالاخره جور میکنن که حالا میگیم که از این روایت حکم این مسئله استفاده میشه ولو راجع به نکول نیست، میتونن استظهار کنن از روایات مسئله رو، حکم مسئله رو، ولو روایت در مورد نکول وارد نشدند. حالا استدلال بر قول اول رو ذکر کنیم. اما استدلال بر قول اول که یقضا علیه به نکول، قولی که مرحوم محقق در شرایع فرمود و جماعتی از قدما، جماعتی از متأخرین، جماعتی از متأخر المتأخرین قائلین به این قول. عرض کنم که استدلال اول به اصل، تمسک به اصل میکنه. مرحوم سید در ملحقات عروه این اصل رو 7 نوع تقریر میکنه، 7 جور تمسک به اصل. چند تا شما ذکر میکنید؟ یکی میگه اگر ما در یه همچه جایی، پس ببینید فرض ما اینه، قاضی تو محکمه به منکر که قبول نداره بدهکار بودنش را بهش میگه قسم بخور، میگه نمیخور، رد کن قسم را، نمیکنم. تجربه فرمودید اینجا قاضی چیکار بکنه؟ اگر ما شک کردیم، چون اصل در جایی است که دسترسی به دلیل نداریم، نمیدونیم وظیفه چیه، شک میکنیم که آیا قاضی مشروع براش رد کند یمین رو به مدعی، که یمین رو رد کند به مدعی که مدعی قسم بخورد و اون وقت حکم کنه، آیا مشروع است که قاضی رد کند یمین رو به مدعی؟ اصل عدم مشروعیت است. اصل این است که همچه کاری که یمین رو رد کند به مدعی، مدعی قسم بخوره و اگر قسم خورد حقی ثابت بشه و بخوان محکوم بکنن مدعا علیه را با اون قسم، اصل عدم مشروعیت رد یمین به مدعی است. پس قاضی حق ندارد یمین رو رد کند، باید خودش حکم بکند. این یک اصل، اصل عدم مشروعیت رد یمین به مدعی از طرف حاکم. دوم، آیا مدعی اگر یه همچه یمینی رد شد بهش مشروع است که قسم بخوره؟ دلیلی که نداریم، که روایتی آیه‌ای نگفته است که اگر قاضی قسم رو رد کرد ثبت این مسئله برای مدعی و باید قسم بخورد. حالا قاضی رد کرد قسم را، هل یثبت برای مدعی یه همچه قسمی؟ هل یشرع مشروع است برای او یه همچه قسمی؟ از عدم مشروعیت یمین است برای مدعی که یه همچه قسمی رو بخواد بخورد. این دوتا است. باز دوباره طرف خود حاکم، آیا اصل براءت جاری میکنیم؟ اینجا اصل عدم مشروعیت بود در هر دو، دو تا اصل براءت هم میتونیم جاری کنیم. آیا قاضی تکلیفی بهش متوجه هست برای رد قسم؟ از طرف شرع در یه همچه جایی وظیفه برای قاضی تعیین شده است که قسم رد کن؟ اصل براءت ذمه قاضی است از تکلیف به رد قسم. یه همچه تکلیفی آیا متوجه قاضی هست که قسم را رد کن؟ اصل براءت ذمه قاضی است از وجوب رد یمین به مدعی. آیا باز می‌ریم طرف مدعی، آیا مدعی اگر یه همچه یمینی بهش متوجه شد، آیا تکلیفی دارد برای قسم خوردن؟ آیا از طرف شرع تکلیفی، وظیفه‌ای براش تعیین شده است که باید قسم بخوره؟ از براءت ذمه مدعیش از یه همچه تکلیفی. این 4. حالا 3 مورد دیگه هم داره نظیر همین هاست. تمسک به اصل، پس اصل عدم مشروعیت رد یمین، اصل براءت ذمه قاضی از رد یمین، اصل عدم مشروعیت قسم خوردن برای مدعی یه همچه قسمی رو، اصل براءت ذمه مدعی. این اصولی است که اینجا برای قول اول ذکر میکنن. این اصول قابل اعتنا نیست، ایراد بشه. خود مرحوم سیدم ملاحظه بفرمایید در ملحقات عروه رد میکنه، اشکال میکند به این اصلها. اشکال اولی که به این اصول میشد این است که این اصول، تمسک به این اصول برای اثبات مطلب که بگیم پس یجب علی القاضی که یقضی و یحکم به مجرد نکول، این اصول دلالت بر این مطلب نمی کند الا علی اصل مثبت، الا بنابر اصل مثبت. اصل مثبت هم که حجت نیست. چرا؟ به جهتی شما میگید که اصل اولی که آوردن، اصل عدم مشروعیت رد یمین است برای قاضی، درست؟ خب پس قاضی مشروع نیست که یمین رو رد کنه، پس باید چه کار بکنه؟ این دلیل میشد که پس حکم بکن به نکول. دلیل بر اون نیست، مگر اینکه بگیم قاضی دو راه بیشتر نداره، یا باید رد قسم بکنه یا خودش به مجرد نکول حکم بکند. حالا که رد قسم مشروع نیست پس باید به مجرد نکول حکم بکنه، این لازمه است. لازمه این که مشروع نباشد رد یمین کردن، قاضی هم بالاخره باید فیصله بده قضیه رو، قسمی که نمیتونه رد کنه پس باقی موند براش چی؟ حکم بده، محکوم بکند به مجرد نکول. این اصل مثبته. میگیم با اصل میخواییم لازمش رو ثابت کنیم، اصل عدم مشروعیت رد یمین است، پس ثبته که باید به مجرد نکول حکم بکنه، همون اصل مثبت. لازمه رو میخواییم اثبات بکنیم. اگر اثر مال خود اصل بود که عدم مال مشروع نبودن یمین، این اصل مال اون نیست، ما میخواییم اثبات بکنیم که میتوند حکم بده. با اصل عدم مشروعیت رد یمین بگیم پس باید به مجرد نکول قول اول رو حکم بکند، این اصل مثبت. بنابراین خود این اصل کافی نیست که مطلب رو ثابت کند، باید لازمه اصل رو بگیریم که اون وقت میشه اصل مثبت و حجت نیست. هذا اولا. ثانیاً اینکه این اصولی که اینجا ذکر شد معارض است با اصولی که قائلین به قول دوم میگن، اونام از حالا بعد میرسیم، اونام به اصولی تمسک میکنن مقابل اینا، دو تا اصل با هم معارض میشن. پس اینجور نیست که این اصلا بلا معارض باشن، اصلهاییست که معارض هم دارد و با اصلی که معارض داره نمیشه هر تساقط میکنن، نمیشه استدلال کرد. این دو ایراد. پس اولا این اصول کافی نیست برای اثبات مطلب مگر با اصل مثبت. ثانیاً اینکه این اصول معارض دارد، اون اصولی که حالا بعد برای قول دوم میگیم اونام تمسک به اصل کردن، این اصول معارض داره، قابل قبول نیست. خب این استدلال اول میره کنار. استدلال به روایات، اول روایتی که بهش استدلال شده عرض کنم که قوله علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود، نقل میکنن از قول پیغمبر صلی الله علیه وسلم که فرمود البینتو علی المدعی والیمین علی المدعا علی. روایت در وسائل، وسائل الشیعه، روایت یک از باب سه از ابواب کیفیت الحکم در کتاب القضاء وسائل، ابواب کیفیت حکم روایت یک از باب سه، البینتو علی المدعی والیمین علی المدعا علی. لعل مراد مرحوم محقق که فرمود الازهر الاول و هو المروی، قول اول مرویست روایت بر طبقش هست، مرادشون همین روایت فروساب جواهرم همین رو میگه. و الا روایت دیگری ما که در باب نکول باشه نداریم. این روایت هم راجب نکول نیست، ولی مراد از محقق که میگه قول اول مرویز، مرادشون این روایت. خب تقریب استدلال به چه جور استدلال میکنیم؟ به این قول، به این روایت، برای اینکه واجب است که قاضی به مجرد نکول حکم بکنه، رد یمین نباید بکنه. عرض کنم که پیغمبر میفرماد البینتو علی المدعی، این جعل وظیفه میکنه، بینه را میگذارد به عهده مدعی. بینه وظیفه مدعی است، مدعی است که باید بینه بیاره به عنوان جعل وظیفه. والیمین علی المدعا علی، پیغمبر قسم رو میذارد به عهده مدعا علی از باب جعل وظیفه. پس دو تا وظیفه تعیین کرد، دو تا جعل وظیفه بر اساس میزان قضا. باید مدعی بینه بیارد، باید مدعا علی قسم بخوند. این جعل وظیفه به نحو اطلاق است، البینه علی المدعی علی الاطلاق، الیمین علی المدعا علی علی الاطلاق. توجه فرمودین؟ یه قاعده هم داریم که التفصیل قاطع للشرکه، اگر یه جایی در روایتی تفصیل دادن، یه سهم گذاشتن برای یه کسی، یه وظیفه هم گذاشتن برای یه کسی، این تفصیل قاطع شرکت است، دیگه شرکت رو از بین میبره. اینجا پیغمبر تفصیل قائل شد، بینه مال مدعی است، یعنی دیگه مدعا علیه نباید شریک این بشن، اون دیگه نباید بینه بیارن، اون وظیفش بینه نیست، بینه مال مدعی است. ولی یمین علی المدعا علیه، یمین وظیفه اونه، دیگه قاطع شرکته، یعنی مدعی دیگه یمین نداره. توجه فرمودی؟ بینه وظیفه شد برای مدعی، شریکم دیگه نداره، مدعا علی حق ندارد بینه بیاره، تکلیف نداره، ممنوع براش. یمین مال مدعا علی هست، یعنی دیگه مدعی نباید قسم بخوره، وظیفه او نیست، ممنوع براش قسم خوردن. پس از این روایت ما اینجور میفهمیم که پیغمبر یمین رو به عهده مدعا علی گذاشت و بینه رو به عهده مدعی علل اطلاق، و این تفصیل قاطع شرکته، دیگه نباید اینا شریک هم بشن، بینه رو اون مدعا علی هم بیارد، یمین رو مدعی هم تکلیف داشته باشد. توجه فرمود؟ این تفصیل قاطع شرکته. بله اگر جایی دلیل پیدا کردیم مخالف این، اخذ به دلیل میکنیم، کما این که ما در بحث قبلیمون خوندیم دلیل داشتیم که مدعی مدعا علی میتوند یمین رو رد کند به مدعی. ما گفتیم التفصیل قاطع للشرکه، دیگه یمین به عهده مدعی نیست. اونجا دلیل پیدا کرد، دلیل گفت که مدعا علی میتوند یمینی که وظیفشه، تکلیف اولی، وظیفه اولی یمین مال اوست، اما میتوند این یمین رو بذارد به عهده مدعی. این خلاف این روایته، اما در این حال دلیل داریم قبول میکنیم. تا اونجایی که دلیل آمد قبول میکنیم، غیر او دیگه جای دیگه که دلیل نباشد ممنوع است که یمین به عهده مدعی گذاشته بشه. در بحث نکول ما بخوام بگیم که خب حالا که این نکول کرد، قاضی یمین رو رد کند به مدعی، این ممنوع است، وجهی نداره. برای چی قاضی یمین رو رد کند؟ دلیل نداره. بنابراین پس قاضی باید خودش حکم به نکول بکنه، چون ممنوع است. وظیفه مدعی یمین نیست، ممنوع براش قسم خوردن، مگر اینکه دلیل بیاد، مثل اونجا که دلیل داشت. در اینجا که ما دلیلی نداریم که قاضی بتوند رد کند یمین رو به مدعی، قسم خوردن برای او مشروع نیست. پس این روایت از باب این که جعل وظیفه کرد برای مدعی و منکر و این تفصیل قاطع شرکت است، پس از این روایت می‌فهمیم که یمین وظیفه مدعی نیست، مگر جایی که دلیل بیاد، مثل اونجا که دلیل داشت که خود مدعا علیه رد میکرد. در غیر مورد دلیل دیگه حق ندارد قسم بخوره. پس بنابراین وظیفه قاضی است که خودش حکم بکند، نه اینکه رد کند یمین رو به مدعی. این تقریب استدلال به این روایت. خب این استدلال باز میگیم کافی نیست، جواب داره. جوابش چیه؟ جوابش این است که این حدیث در کلام پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مقام بیان وظیفه اولیه است، نه علل اطلاق. البینتو علل مدعی، یعنی وظیفه اولیه مدعی که میاد تو محکمه ادعای رو مطرح میکنه، وظیفه اولیش نیست که اثبات کند مطلبشو. با چی اثبات میکند مطلبشو؟ با بیان. منکر وقتی انکار کرد، وظیفه اولیش نیست که قسم بخوره. این ادواب وظیفه اولیه است. اما حالا اگر یه جای یمین رفت طرف مدعی، این منافاتی با او ندارد. این میگه وظیفه اولیه این است. توجه فرمودید؟ کما اینکه ما جاهای متعدد هم داریم که یمین طرف مدعی آمده است. پس این که بگیم از تفصیل قاطع اون لشرک، نه اینجور نیست. در امور مالی اگر مدعی یه شاهد داره، نفر دوم دیگه نیست، میگن میتونه کنار یه شاهدش یه قسم بخوره. از شاهد مع الیمین، این دوتا اثبات میکنه مثلا. پس مدعی است اما قسم میخوره، منافات با این روایت هم نداره. بعد میرسیم بحث بعدیمون هست، دعوای علل میت. اگر یک کسی اومده بر علیه کسی که مرده دعوا میکنه، دعوای علل میت گفتن مدعی علاوه بر این که بیانه میاره یه قسم هم باید بخوره. استظهارن بیانه میارد که بله ایشون طلبکار است، اما من المحتمل این آقایی که مدعا علیه قبل از این که بمیرد پولو داد و مرد، کسی هم خبر ندار. تو روایت داره لعنا لا ندری لعله اوفا، شاید پس داد پول را. بنابراین که احتمال میدیم شاید پس داده باشد، میگیم علاوه بر بینه یه قسمم بخورد که من پول را تحویل نگرفتم. پس باز یمین میاد طرف مدعی. این دو جا، یک شاهد با یمین، دعوای علل میت علاوه بر بیانه یمین میخواد. همین بحثی هم که در جلسات قبل خوندیم که مدعا علیه یه وقت یمین رو رد میکند به مدعی، مدعی قسم میخورد و حقش ثابت میشه. این سه جا، هیچ کدام اینا منافات با این روایت نداره. پس میگیم این روایت در مقام بیان وظیفه اولیه هست، نه علل اطلاق. وظیفه اولی مدعی این است بیانه بیارد، وظیفه اولی مدعا علیه این است که قسم بخوره. اما گاهی هم احیانا البته دلیل میخواد. اگر دلیل داشته باشیم به مدعی میگیم قسم بخور، دلیل داشته باشیم به مدعا علیه هم میگیم بیانه بیار، و هیچ منافات با این روایت نداره. پس این روایت به این صورت که جعل وظیفه است علل اطلاق و تفصیل قاطع شرکت است. وقتی شرکت قطع شد دیگه مدعا علیه باید یمین داشته باشد، مدعی نباید یمین داشته باشد، ممنوعه. این حرفا میره کنار. این دو دلیل برای قول اول، یکی اصل. بله عرض کردیم که همین میگیم اطلاق نداره این روایاتی که گفتیم، نه این که با دلیل خارج شدیم، ما میگیم اینا منافات با این روایت نداره. اون روایت گفت وظیفه اولیه است برای مدعا علیه که یمین بیارد، اما این هیچ منافات ندارد که گاهی هم مدعا علیه مدعی یمین داشته باشه. اگر اونجور که استدلال شد بگیم جعل وظیفه شده است علل اطلاق و قاطع شرکت است، پس مدعی دیگه نباید شریک باشد با مدعا علیه در یمین، یمین مال اون شد بالخصوص. اگر اینو بگیم بله، ولی ما میگیم نه، این در پیغمبر است، در مقام بیان این نیست، در مقام این است که وظیفه اولیه او بیانه است، وظیفه اولیه اون و احیانا عوض هم میشد، هیچ اشکالی نداره. استظهار دیگه، ما میگیم در مقام پیغمبر، در مقام بیان این نیست که علل اطلاق که بگیم اون وقت روایاتی که اومده یمین برای این با اون منافات داشته باشد و مقید اون باشد. این روایات مقید نیست. اشکالی نداره، استظهاره. اون آقا استظهار ما اینجور نمی فهمیم از روایت. ما از روایت فهمیم در مقام بیان عرض کنم که وظیفه اولیه است، استظهار هم همیشه و اون موارد هم کمان که میدونیم موارد متعددی شده و هیچ کدام از علما نگفتن اونجا که دعوا علی المیت هست که گفتن یمین میخواد بگن با این روایت منافات داره. ده همین نگفتن، اینجور نگفتن، استظهار نکردن که این مقید اینه. تعجب فرمودید اصلا بین اینها تعارضی، تهافتی، حتی اطلاق و تقیید نفهمیدن که به اون مقید اینه. این روایت مایا وظیفه اولیه رو میگه، اونم میگه در یه همچه مواردی باید مدعی قسم بخوره. این دو روایت، یعنی دو دلیل. روایت سوم ظاهرا نمیرسیم، اونم یک روایت صحیح هست راجع به کیفیت قسم خوردن اخرس. یک کسی عرض کنم که لال بود، اخرس بود، حضور امیرالمومنین علیه السلام آوردندش که منکر بود، ادعای علیه شده بود، انکار میکرد. حضرت قسم رو نوشتن روی لوحی و شستن اون مرکب رو توی ظرف و اون آبی که قسم رو با شسته بودن دادن بخوره، فرمودن این قسمشه. قسم خوردن اخرس این است که قسم رو نوشتن رو لوح و شستن تو یه ظرف دادن بخورد. قسم، کیفیت قسم خوردن اخرس اینه، بهش فرمودن این قسم رو بخور، امتناع کرد، نگرفت بخوره. فمتنع فالزمه بالحق، بلا فاصله تا این امتناع کرد از خوردن، عرض کنم که اون شسته شده قسم، حضرت محکومش کردن. این ازش استفاده بکنیم که پس به مجرد امتناع قاضی حکم میکند، نه اینکه رد یمین امیرالمومنین قسم ندادن به مدعی، اونو محکومش کردن. حالا این روایتش مفصله، انشاءالله فردا بحث میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.